أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. اعظم الله اجورنا و اجوركم و مصابنا بالحسین علیه السلام، و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثاره علیه السلام. چند جمله در تتمه بحث های نهج البلاغه به عرضتون برسد. ایشون در آستانه تاسوعا و عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما هستیم، چند جمله هم مربوط به واقعه تف به عرضتون برسد. بحث های نهج البلاغه رسید به خطبه 216. این خطبه 216 را وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در جریان جنگ صفین ایراد فرمودند. بخشای از این خطبه در نوبت‌های قبل بررسی تا رسیدیم به این جمله که حق بالاصاله مال خداست. یک، و خداوند از همون حقی که مال خودش هست بین خودش و بین بندگانش حقوق متقابل قرار داد. این دو، و از همون حقی که بالاصاله مال اوست بین خود آحاد مردم هم حقوق متقابل قرار داد. این سه. در این حق سوم، قسم سوم، مهمترین حقی که خداوند از طرف خودش بین مردم قرار داد، حق والی و رعیت، حق رعیت و واریث که در نوبت قبل اشاره شد. پس حق بالاصاله از نان خداست، و از همون حقی که بالاصاله از آن خداست خداوند بین خود و بین بندگانش حقوق متقابل قرار داد، و از همون حقی که بالاصاله مال خداست بین آحاد مردم هم حقوق متقابل قرار داد. حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر، حق همسر بر همسر، حق زن بر شوهر، حق همسایه ها بر هم، حق موجر و مستأجر، حق کارگر و کارفرما، حقوق و صاحب الجمع، حق معلم بر شاگرد، حق شاگرد بر معلم و مانند آن. در همین قسمت که فرمود حقوق متقابل بین والی و رعیت از بهترین حقوق مردمی است، فرمود برای اینکه این حق عمل بشود همگان باید با اخلاص و نصیحت حافظ یکدیگر باشند. به این جمله رسیدید. فرمود فعلیکم به تناصح فی ذلک و حسن التعاون علی، با نصیحت با خلوص مواظب باشید که نه حق کسی را از بین ببرید و نه اگر حق کسی از بین رفت شما بی طرف و ساکت بمانید، با اخلاص تهدید کنید. فرمود به این که غیر از معصومین همه احتیاج به نصیحت دارند. فلیس احد و انشتد علی رضا الله حرصه و طال فی العمل اجتهاده به بالغ حقیقت من الله اهله من الطاعت له. هیچ کس نمیتواند بگوید من همه حقوق خدا را بر عهده کردم، هیچ حق خدا بر عهده من ندارد. هرچه هم تلاش و کوشش بکند، چه در علم چه در عمل، باز ممکن است بعضی از حقوق الهی در ذمه او باشد. پس هیچ کس نمیتواند این ادعا را بکند که من تمام حقوق را ادا کرده. پس اگر کسی به او نصیحت کرد او بدش نیاید. ولیکن من واجب حقوق الله علی العباد ان نصیحتو به مبلغ جهدهم و تعاون و اقامت الحق بینهم، هم واجب کجا حق از بین رفت و هم در احیای اون حق یکدیگر رو یاری کنن، کمک کنن. این درباره بزرگان. درباره کوچکان هم فرمود شما هیچ کس رو کوچک نشمرید، برای اینکه خدا در قلب هر کسی ممکن است یه مطلب القا بکند. ولمرون و این سقرت و نفوسو وقتهمت العیونو بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی. هیچ کس نمیشه تحقیر کرد که مگر حرف او اثر داره یا مگر او هم چیز میفهمه. بالاخره آدم گوش میده، اگر چون چه نافع بود میپذیره، نبود که خب رها میکنه. پس حرف هیچ کسی رو نمیشه بدون تحقیق رد کرد، یا هیچ کسی نمیشه بدون تحقیق به بی‌اعتنایی گذرون. حق خیلی مهم است. در این اثنا یکی از مخاطبان و مستمعان بوجود مبارک است امیر سلام الله علیه از حضرت مدحی کرده، گفته هر چی شما بگید ما اطاعت میکنیم، شما امام ما هستید و معلم ما هستید، حقی بر ما دارید. از این تعریفات نسبت به حضرت کرد. وجود بارک هست امیر در اون نامی که برای مالک نوشتن فرمودن به اینکه همیشه شیطان در کمینه که انسان رو فریب بده. بهترین و حساسترین موقع کمینگیری شیطان اون وقتی است که از آدم تعریف کردن. وقتی آدم تعریف میکنه آدم خوشش میاد دیگر. وقتی خوشش میاد مسئله هوای نفس و خودخواهی و خودبینی و غرور مطرح است و فقط غافل میمونه از اون حقیقت. وقتی هم که غافل موند از اون طرف تیر شروع میشه. میگن هیچ حیوانی تیر نمیخورد مگر اینکه از ذکر خدا غافل باشه. در هیچ حیوانی، در هیچ شکاری، مگر اون هینی که از خدا غافل باشد. چون هر موجودی بالاخره مسبح و ذاکر است دیگر. امه شین الا یسبح و حمده هست. فرمود به این که ما من دابت فر ارض ولا طایر یطیر به جناحه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی. در سوره مبارکه نور فرمود نه تنها اینا اهل نماز و تسبیحن، نماز تسبیح خودشون هم میدونن چی میگن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. خب اگر همه پرنده ها و همه جنبنده ها و همه حیوانات اهل ذکر و تسبیحن و میفهمن چی میگن، اگر یه وقتی غفلت کردن در همون حال غفلت است که تیر میخورن. این تو روایات ما هست که هیچ حیوانی در هیچ حالی تیر نمیخورد مگر اون وقتی که از یاد خدا غافل باشد. انسان هم همینطوره دیگه. در همون نامه‌ای که وجود مبارک حضرت برای مالک نوشتن فرمودن که بهترین فرصت کمینگیری شیطان اون وقتی است که از آدم تعریف بکنن، این خوشش میاد، غافل میشه، باور میکنه و تیر میخوره. فعجابه علیه السلام رجل من اصحابه به کلام طویل یکسر فیه ثناء علیه بیذکر سمعه بطاعته له. اونگاه خود وجود مبارک هست امیر این جمله رو فرمود. فرمود این من حق من علم جلاله فی نفسه. حالا که ما سه تا حق داشتیم، حق خدا نسبت به اسماء حسنای که اسمی بر اسم دیگر حق دارد، اسمی حاکم بر اسم دیگر است، که این دعایه سوره مبارکه انعام ناظر به این قسمت است که کتب ربکم علی نفسه الرحمه. یه جا ربکم دارد یه جا ندارد. اسمی از اسماء خدا بر اسم دیگر حاکم است، حق دارد. میگیم اسماء خدا همشون عظیمن ولی بعضی اسماء اعظمن. اون اسمی که اعظم است بر اسمی که عظیم است حکومت بکند. رحمت از اون از نامهای بلند خداست. این رحمت بر سایر اسماء الهی حکومت میکند که کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اون ذات تحت هیچ حکمی قرار نمیگیرد. پس اولین حکمی که از طرف خدای سبحان تنظیم شده این است که اسمای الهی بعضی عظیمن بعضی اعظم، اون که اعظم است بر اسمهای عظیم حق دارد. این در عالم ربوبی. از همونجا خداوند یه حقی بین خود و بین بندگان خودش تقسیم کرد. بندگان باید او رو اطاعت کنند، او هم جواب و پاداش اینها رو میداد که اینها رو به بهشت میبرد و مانند اون. قسم سوم حقوقی است که بین مردم قرار میدهد که اشاره شده. در این قسم سوم مهمترین حقی که قرار داد حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی. بعد در همین قسم سوم فرمود اون کسی که خدا به اون نعمتی بیشتری داد حق بیشتری هم بر اون دارد. اون حق چیه؟ اینه که این شخص که در کنار سفره خدا نشسته، همه چیز را خدا به او داده. الان به ما بگوین که ما شما میلیاردها میدیم، یه دونه از این چشماتون رو به ما بدید، هرگز حاضر نیستیم کار رو کنیم. پس او چیزی به ما داد که قابل قیاس نیست. چشم داد، گوش داد، لب داد، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، تمام این نعمت ها را برای ما شمرد و بررسی کرد. فرمود اگر کسی اینها را شناخت، حقی که در قبال این نعمت دارد اینه که غیر خدا را کوچک بشماره، نه تحقیر کنه. یه وقت از آدم تحقیر میکنه، این خوب نیست. آدم حق نداره یه سنگی رو تحقیر بکنه. شاید وقتی به عرضتون رسید وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و علیه و سلام هیچی رو کوچک نمیشمرد، برای همه شناسنامه ذکر میکرد. مرحوم نجاشی در اون کتابش اسامی بزرگان و علمای رو نام برد که اینها کتابهایی نوشتن درباره شناسنامه که پیغمبر برای اساسی منزلش گذاشته. این کاسه اسم شریفش چیه؟ اون بشقاب اسمش چیه؟ برای همینو اسم گذاشته. این عصای ممشوق یا ناقه قصوا، همینا اسامی است که حضرت داشته. شانه ای دارد برای شانه شناسنامه آورده که اسم گذاشته. این شانه مسبح خداست. این کاسه اسمش چیه؟ اون بشقاب اسمش چیه؟ این پرده اسمش چیه؟ این فرش اسمش چیه؟ این در اسمش چیه؟ بعضی از علما کتاب نوشتن که در اون کتاب اسامی انتخاب شده پیغمبر نسبت به اساس بیت و لوازم بیت ذکر کردن. را اساس که زیاد نبود، همین چند چیزی که بود برای اینو شناسته مقال بود، هیچ چیزی رو کوچک نمیشمرد. اینی که این شانه رو یا این کاسه رو یا این بشقاب رو محترم میشمره برش اسم میذاره، این چیز کوچک نمیشمره. اما فرمود بگه تحقیر نکنید، ولی بدون کار از او ساخته نیست، از غیر خدا کار ساخته نیست. وجود بارک هستوی در این بخش فرمود بین که اگر خدا نعمت فراوانی به کسی داد، حق خدا بر این شخص اینه که بدون منعبش کیه دیگران رو احترام بکنه، نه اینکه تحقیر بکنه. اما مؤثر نمیدونه. فرمود این من حق من عظم جلال الله فی نفسهی و جل موضعه من قلبهی ان یسقر عنده لعدم ذالک کل ما سوا. حالا انشاءالله در بخشی که به جریان سید شهدا سلام الله رسیدیم معلوم شد که حسین ابن علی چگونه عالم میدید. هیچ کسی تغییر نکرد، اما اثری برای کسی قائل نشد. اشکدن همه دشمن نباشد. ان یسقر عنده لعدم ذالک کل ما سوا و ان احق من کان کذالک لمن عدمت نعمت الله علیه و لطف احسانه الیه. شایسته ترین مردمی که غیر خدا را مؤثر ندارن اونا که نعمتهای الهی رو بیشتر درک کردن. خب این همه نعمت او به ما داد، ما چرا بر دیگران تأثیر قائل بشیم؟ فإنه لم تعدم نعمت الله على احد الا ازداد حق الله سبحانه و تعالی علیه عدما. فهمود هیچ جا نعمت خدا اضافه نشد مگر اینکه حق خدا هم اضافه میشه. تو بیانات قبلی هم در همین خطبه های نهج البلاغه گذشت که مردان الهی کسانی هستند که علم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اگر خدا در قلب آدم به عظمت جلوه کرد و جا برای غیر خدا نمیدونه که انسان برای غیر خدا هم تأثیر قلب بشه، احترام میداره اما اثر مال غیر خدا نیست. حالا اینها گوشه های از همین خطبه 216 بود که انشاءالله تتمش برای فرصت های بعد. حالا چون در آستانه تاسوعای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب هستیم، چند جمله هم ذکر مصیبت کنیم. جریان حسین ابن علی سلام الله علیه با عظمت و با کرامت شروع شده. مستحضرید هم قبل از جریان کربلا هم بعد جریان کربلا حوادث تلخی اتفاق افتاده که به مراتب بدتر از کربلا بود. خیلی ها را سر بریدن، سرشون رو پوست کندن، پوست سرشون رو پر کاه کردن، تو دیارها گردوندن زمان های مغول، ولی این کارا تو کتاب های تاریخ دفن شده. بعضی ها را مسله کردن، تکه تکه کردن، چار شقه کردن، یک شقه رو به فارس، یک شقه رو به آذربایجان، یک شقه رو به تهم. تاریخ جهانگوشای جوینی که در عصر مغول نوشته شده، اینا برای اون روز رسانه‌های ملی و اون صورت‌ها که نبود، برای اینکه مردم این منطقه عبرت بگیرن، وقتی فاتح می‌شدن بعضی این سران رو چهار تکه می‌کردن، به چهار قسمت کشور می‌دادن، دم دروازه نعششون رو نصب می‌کردن تا دیگران عبرت بگیرن. که درباره بعضی از همین چهار تکه شده‌ها اینا رو مسخره کردن، گفتن فی الجمله به یک هفته جهانگیر شدی، هم رفتی فارس، هم رفتی تبریز، هم رفتی آذربایجان، هم ترشد. جریان هایی بدتر از کربلا، شدیدتر از کربلا، هم قبل از کربلا بود هم بعد از کربلا، اما همینا تو تاریخ دفن شده. و اما اینکه زینب کبرا سلام الله علیه به جد به یزید میفرماد قسم به خدا نمیتوانی نام ما رو محو کنی، برای که سبق الهی دارد، ما در راه دین تلاش کردیم، برای او خون دادیم، او هم حافظ ماست دیگر. این و همینطور هم بود. هیچ اثری از حسین ابن علی نگذاشتن. اون قبر رو، اون سرزمین رو شیار کردن، مزرعه گندم کردن، یه درختی فقط اونجا بود که نشانه بود. وقتی که کسی میامد کربلا میگفتن اگر فر اونجا رفتی یه درخت هست، چند قدم دست چپ یا دست راست رفتی اونجا قبر مطهر است. ایرا بن عباس فهمیدن که زائران حسینی به وسیله این درخت قبر پیدا میکنن، دستور داد این درخت رو قطع کردن. که یک سالمندی در دربار عباسی نشسته بود، وقتی که خبر آوردن که این درخت رو قطع کردن، این تعجب کرد، گفت لا اله الا الله. گفتن چیه؟ گفتن یه حدیثی بود از وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود خدا کسی را که درخت سدره را قطع کند لعنت کند. ما نفهمیدیم این درخت سدره کجاست، چرا او را قطع میکنند و چرا اگر کسی اون درخت قطع کرد خدا او را لعنت میکنند. بعد معلوم شد همین درخت سدره بود که در کربلا بود، آدرس بود، علامت بود و بنی عباس را قطع کرد. بنابراین هر کسی در تاریخ نمیماند، اون کسی که وجه الله باشد میماند. شما تو همین دعای توسل میگید یا وجیها عند الله. در قرآن کریم راجع به هستی مسیح آمده که وجیها، اینا که وجیها وجه الله هستن، به مدل مقربی اینا میمونن. برای اینکه در قرآن وجه الله استثناء شده، فهمون کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، کل شیء هالک الا وجهه، وجه الله میمونه. وجود مبارک سید شهدا با این وضع قیام کرده که برای اینکه دینش حفظ بکنه، لذا با جلال و شکوه و کرامت حفظ کرده. هم خودش فرمود لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر رو اقرار العبید، یا بعضی از نسخه ها ولا افر رو فرار العبید. فرمود من دست تسلیم به شما نمیدم، پای فرارم ندارم، زبان اقرار کننده که بردگان دارن ندارم، نه با زبانم اقرار میکنم حق با شماست، نه با دستم تسلیم میشم، نه فرار میکنم. اصحاب خود را هم با کرامت آورد تر زمین کربلا، همون صبرن بن الکرام، کریمانه جان بدید، بزرگوارانه جان بدید، از کسی چیزی نخواهید، منت نپذیری، امان نپذیری. وقتی روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شد، دستوری که ابن زیاد ملعون به هر داد، گفت جعل جعل بالحسین، جعجعه یعنی خیلی سخت گرفت. دستور رسمی که از ابن زیاد از کوفه به هر رسید این بود به این که یک جایی حضرت چادر بزنه که هیچ کمکی به اون نرسه. میدونید این فرات از اون دجله در شمال شرقی کربلا میرسه. خب یه مسافر با زن و بچه وقتی میخواد یه جایی چادر بزنه، خب نزدیک آب چادر میزنه دیگه، فاصله دور که چادر نمیزنه. اون روز که تهیه آب آسون نبود که، حضرت اجازه ندادن که کنار نهر کنار فرات چادر بزنه، که این که فاصله بود بین خیمگاه تا فرات، برای همین جهت بود. وگرنه خب کسی با زن و بچه با این هم جمعیت میاد و بالاخره شستشو دارن، وضو گرفتن دارن، آب میخوان، باید که نزدیک نهر باشه دیگه. اجازه نداد که زیر سایه درخت نباشه، نزدیک آب نباشه، پناهگاه طبیعی نباشه، دامنه تپه‌ای نباشه، دشت سوزان فقط. جعل جبل حسین حضرت مد میشه کنه. مطلب دیگه این که راه های کربلا یه طرف باز بود، یعنی اگه کسی میخواست از طرف اردوی حسینی بیاد بیرون حضرت تنها بذاره، کربلا راه باز بود. اما میخواست وارد کربلا بشه به کمک حضرت، این جدن بسته بود. این دو، این نهر روستاهای فراوانی هم داشتن، اون قاضریه و نینوا و اینها روستاهایی بودن که اون طرف نهر بودن. اونها احیانا اگر میخواستن به یاری سید شدابیان، تنها راهش هم راه آب بود دیگه، این راه آب هم بستن. اینه که موکلین فرات بودن آب بستن برای دو منظور، یکی این که آب به اهل حرم نرسه، این کسی از راه آب خودش نرسونه به ابی عبدالله. چون مستحضرید از هر جای این نهر نمیشد عبور بکنی. شریعه فرات، شریعه به اون مورد شاربه میگن که جای گدار است. میدونید این رودخونه بعضی از جاها باریک است، ارزش کمه، عمق آب زیاده، عبور برور مشکل. یه جا ارزش پهن است، زیاده، گدار داره، شیب نرم داره، رفت آمد آسونه که اونجا آب میگیرن. این رو میگن شریعه فرات. این قسمت شریعه فرات را چندین تیرانداز گذاشتن که کسی وارد نشه، از شریع آب بگیره و از همین راه هم خودش به سید شهدا نرسونه. این هم ایمان سو. حالا آب هم دیگه جیربندی شده. فاصله بین کربلا و کوفه فاصله بود که یه قاصد با اسب تندرو سریعا یک روز خودش رو میرسوند. وقتی وجود بارکه ابی عبدالله روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شد، هر گزارش داد که حسین ابن علی وارد شد. گزارش هر روز سوم از کربلا رسیده به کوفه. دستور جدید از کوفه روز چهارم رسیده به کربلا. گزارش مسئولین نظامی اون قسمت روز پنجم از کربلا رسیده به کوفه. دستور رسمی روز ششم از دارالاماره کوفه رسید به کربلا که دستور داد آب کلن ببندی. اینکه آب از روز هفتم بسته شد، روز هشتم گزارش از کربلا به کوفه رسید. برای اینکه عصر روز ششم دستور از کوفه به کربلا رسید که آب رو کلن ببندی، جیره بندی شد از روز هفتم به بعد. در بعضی از شهرها روز هفتم رو متعلق به وجود مبارک باب الحوائج قمر بنی هاشم میدونن، به همین مناسبتی که روز بستن آب. وقتی روز هفتم آب بستن که ما آب بستیم و وضع اینه، رقم سپاهیان ما چقدره، رقم سپاهیان حسین بن علی چقدره، همه اینها رو گزارش داد. روز هشتم گزارش از کربلا به کوفه رسید. روز نهم گفتن کار رو یک سره بکنید. ابن زیاد شمر هم در اونجا حضور داشت، گفتن چرا عمر اسد ما رو معطل کرده؟ شمر گفت اگر او قبول نمیکنه من قبول میکنم، یه کار یک سره کنیم. روز نهم شمر با اون وضع آمده که کار رو یک سره بکنه، یا تسلیم یا جنگ. شمر با این دستور رسمی از طرف کوفه آمده. بلاخره در بین قبایل عرب این قوم خیشی و نسب و اینها مطرح بود. مادر وجود مبارکه قمر بنی هاشم ام البنین از همین قبیله بنی کلاب بود که شمر ملعونم از همین قبیله بود. با عمر اسد گفت به این که برای خواهرزاده های ما امون نامه بدید که اینا کشته نشه. ابن زیاد خواسته شمر رو عمل کرد، گفت حالا که خواستی ما به اینا امون نامه میدیم که این چند نفر عمر بنی هاشم و برادرانشون در امان باشن. این کار رو ابن زیاد تنها به خواسته شمر نکرد، همون نیرنگی که در جریان امام حسن مجتبی بود همون رو هم خواستن پیاده کنن، چون معاویه سربازان و افسران رسمی امام حسن رو از حضرت گرفت، حضرت تنها شد، بعد مجبور شد به سازش. اینا با همین نیرنگ خواستن پرچمدارها و معاونین و افسران رسمی حسین ابن علی رو از اون حضرت بگیرن، حضرت تنها بشه، مجبور بشه به سازش. پس روی چند نکته ابن زیاد خواسته شمر رو قبول کرد و برای وجود مبارک قمر بنی هاشم امان نامه آورد. پس بنابراین صبح تا صبح با دو نامه رسمی شمر از دارالامارة حرکت کرد آمد کربلا. برخی ها نقل کردن که وقتی خواست پیام رسمی ابن زیاد را به عمر اسد برساند، وقتی وارد خیمه عمر اسد شد دید عمر اسد در خیمه نیست، به سوال کردید که او در فرات مشغول شنا کردن و حالا بچه های ابی عبدالله صداشون. الاتش بلند او دارد شنا میکند. بعد اینکه از شنا کردن بیرون آمد این دو مطلب را گفت، گفت به اینکه یا کار رو همه عصر تا سوها یک سره کنید، و از طرفی هم این نامه هم هست که برای بچه ها ام البنین باید که امون نامه برید. اول شمر آمد که امون نامه رو به وجود مبارک قمر بنی هاشم بده. با اون وضع سوار آمد نزدیک خیام، گفت اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا، همشیرزاده های ما کجان یا عمه‌زاده های ما کجان که از یه قبیله بوده. به وجود مبارک قمر بنی هاشم اجازه داده شد که بره میشه میشه میگه. شم گفت ما برای شما امان نامه آوردیم. حضرت فهم بود لعنت الله علیک و علی امانک، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان الله، من در امانم ولی پسر پیغمبر در امان نیست. این رد کرد. بعد یه عده سواره با نماینده رسمی عمر اسد حرکت کردن به طرف سالار شهیدان بیان که پیام رو برسونن، اتمام حجت کنن. حالا عصر تاسو هست که یا تسلیم یا جنگ. وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها آمد خدمت ابی عبدالله، عرض کرد یا برادر صدای حوسه نظامی ها و سواره هاست، این چیه؟ وجود مبارک ابی عبدالله فرمود من الان جدم و خواب دیدم. توی مقتل ها تو کتاب های تاریخ چند جا سخن از خواب دیدن سالار شهیدان است. یکی در بین راه که حضرت خواب دید انا لله فرمود، یکی عصر تاسوعا، یکی شب عاشورا، یکی صبح عاشورا. اینها را استاد و مرحوم علامه طباطبایی فرمود خواب نبود، حالت منامیه بود. خواب اینه که آدم میخوابه و وضوش هم باطل میشه بود، بعد چیزها رو ممکن تو عالم رؤیا ببینه، ممکنه درست هم باشه، اما حالت منامیه این که بیداره، وضوعی و باطل نشده، میتونم نماز بخونه، این حالت کشف و شهوده. اون حالتی که به خودش رفته در حالتی بیداری وجود مبارک پیغمبر رو میده. این حالت رو اصطلاحاً بگن حالت منامیه نه حالت نوم خواب نبود ولی شبیه خواب بود. ایشون می‌فرمودن این سه چهار واقعی که مربوط به سید شهدا بود حالت منامیه بود نه حالت نوم. وجود بارک زینب کبرا عرض کرد که حسین ها چیست؟ اینا برای چی داره میان؟ وجود بارک شبی عبدالله فرستاد ببین که چی خبره. گفتن اونا آمدن گفتن یا تسلیم یا جنگ، همه اصل تاسو. در اینجا بود که به وجود مبارک قمر بنی هاشم فرمود ارکب، ارکب به نفسی انت یا اخ. فرمود عباس من به فدای تو، سوار بشو برو، اگه توانستی امشبی رو مهلت بگیر. فهو یعلم انی احب السلاطله به کثرت دعای و استغفار. خدا میداند من نماز دوست دارم. فهو یعلم انی احب السلاطله به کثرت دعای و استغفار. خدا میداند که من نماز دوست دارم، دعا و استغفار خیلی دوست دارم. میخوام امشب یه نمازی دوستانه بخونیم، یه ذکری داشته باشیم، یه استغفاری داشته باشیم. وجود بارک قمر بنی هاشم سوار شد با یه عده‌ای، فرمود این است امشبی رو مهلت بدید، تمام راه را شما بستید، نه کسی میتواند بیاید ما رو کمک کند، نه ما میتوانیم فرار کنیم. این برنامه رسمی بود، نماینده رسمی عمر صد در این صحنه حاضر بود که آمدن. او فقط جلو آمد، فریاد زد، داد کرد که امشبی رو به شما مهلت دادیم، فکر کنید، اگه تسلیم شدید که شما رو میبریم، اگر نشد که جنگ شروع میشه. این شده عصر تاسو. حالا شب عاشورا وجود مبارک امام سجاد میفرماد به این که من بیمار بودم، دیدم جمعیت همه به یک خیمه متوجه شدن، یک خیمه بزرگی رو پدرم انتخاب کرد و در سخنرانی میکنن. منم بیمار بودم، خودم رو به دم در اون خیمه رسوندم، دیدم پدرم سخنرانی کرد، خدا رو هم کردن، اکرم تنا بن نبوه و علم تنا قرآن و فقه تنا فدید، خدا یا تراب سپاس خاندان ما نبوت دادی، قرآن دادی، رسالت دادی، فقاهت دادی، ترا شکر میکنیم، به ما چشم دادی، ما گوش دادی، ما دل دادی. اینها چیزهاییست که به وسیله این ما آیات ترا میفهمیم، عمل میکنیم. بعد فهم مردم در این سرزمین فقط با من کار دارن، هیچ کس با شما کاری ندارد، علم تاریکه، شب هست، شما با زن و بچه هاتون آمدی، دست زن و بچه هاتون رو بگیرید برید، منم بیعت رو از وقت شما برداشتم. اینا اگر می رفتن جهنمی نبودن، چون امام زمانشون اجازه داد، فرمود کاری با شما ندارن که، من بیعت برداشتم، میخواد برید برید. ولی اگر فردا در این سرزمین باشد به صدای حلم ناظره برمشد و من یاری نکنید، یقین دستی در بچهاتون رو بگیرید برید. اونجا روستاها نزدیکه، آشنا هم داریم. اول کسی که قیام کرد گفت دست از تو بر نمیداری، وجود باید که قبر منی آشد عباس ابرالی بود. اینها را امام زین نرابدین فرمود من دبه در خیمه استاده بودم دید. بعد هر کدام از اصحاب اظهار ارادت کردن، پیر مردا و جوان ها در. بعد حضرت فرمود فردا این طفل شیرخواره بر عبدالله رضی را میکشد. قاسم که در خدمت حضرت بود عرض کرد عمو جان مگه اینا به خیمه میریزن؟ فرمود عرشکت بدتری خور که به میدان نمیرم. اگه اینا به خیمه نمیرزن، تا من زنده هم به خیمه نمیرزن. اما وقتی کاملا این بچه جگر تفتیده شد، اجازه فترو اتشا، من بگم ولونی به من بدید، حالا یا ودا کنم یا سیرابش کنم، همون وقت تیر پر میکشه به این بچه را در آغوش من سر بود. قاسم عرض کرد امو جعفر دو منم میکشن. فرمود مرگ را چگونه میابی؟ عرض شیرین تر از عسل. فرمود بعد فردا ترم شهید. امام سجاد میفرمود که من دم در ایستاده بودم، یکی از اصحاب به وجود بارک ابی عبدالله عرض کرد آقا فردا آقا را هم شهید میکنن، یعنی امام زین العابدین رو. فرمود نه، فردا ایشون نمیکشن. لا کیفه و هوا ابو سبانیت اهم بدن، او پدر هشت امام است. هشت امام باید از او متولد بشن، او رو شهید نمی کن. اسرار الهی اینه که او سالم بمون. اگر بعضی از مردها می آمدن به همسرهاشون می گفتن به این که اینجا روسته ها نزدیکه، ما را میشناسن، ما اینا رو میشناسیم، بیایید ما شما رو تحویل این بستگانمون یا آشنایانمون در این روستا بدیم. این زنها میگفتن اگر شما دست از پسر پیغمبر برمیدارید، ما هم دست از زینب کبرا برمیداریم. چطور دختر علی ابن ابی طالب به اسارت برود، ما او را همراهی نکنیم؟ این زنها هم موندن. حالا دستوراتی که وجود بارک سید شهدا برای خیمه ها و اینها در شب عاشورا داد بمون، هر کسی رفت در اتاقش، حضرت فرمود که لباس های تمیزتون رو در بر کنید، چون تشریفات در زندگی خیلی محبوب نیست، مطلوب نیست، اما کفن اگر تشریفاتی باشد، یعنی چیزی ارزندهی باشد، او را عیب نگرفته. حضرت فرمود لباس های تمیزتون رو در بر کنید، فردا باید میدان می روید. لتکون اکفانکم، تا شما را در این سرزمین کسی کفن نمی کنه. چون بالاخره هر مسافر یه لباس معمولی همراه تن داره، یه لباس نو هم ذخیره داره که اگه یه وقتی مهمانی شد اون لباس خوبه بپوشه. فرمود اگه لباس تمیز دارید یا این لباساتون تمیز کنید که فردا با لباس تمیز وارد میدان بشید. لتکون اکفانکم، کفن شما یه لباس تمیز باشید. گریان کفن من چی میشود؟ اون حساب جدا دارد، ولی شما لباس رو تمیز کنید. هر کدام رفتن در خیمه خودشو مشغول ذکر و دعا و سلام. زینب کبرا سلام الله علیها آمده حضور وجود بارک عبدالله، عرض کرد برادر ما باید کریمانه بجنگیم. جمعیتی که برای ما اینجا هستن حد اکثر 70 نفر 80 نفر، خیلی گفته باشن 100 نفر. اونا کل کربلا رو پر کردن، حد اقل اونها 30,000 نفر است. اگر در این جنگ نابرابر فردا اینا فرار بکنن، تو رو تسلیم بکنن چی میشه؟ چون جریان امام حسن رو زینب کبری دید. فرمود ما از کشته شدن و کشتن و اینا باکی نداریم، ولی میخواییم عزیزانه و با عزت و با جلال و با شکوه باشه. اگه اینا از ترس تسلیم شدن و تو را رها کردن چه باید کرد؟ این حرف را که زینب کبری به ابی عبدالله سلام الله علیه و در همون خیمه زد، ابو رافع که نگهبانی این خیام به عهده او بود، جز اصحاب بود و شدید، آمد به حبیب ابن مظاهر اسدی. این دو تا پیرمرد بودن، حبیب و مسلم جز پیرمردای اصحاب بودن، بقیه هم جز میان سالان. رهبری این اصحاب را حبیب ابن مظاهر اسدی بود، مسلم ابن اوسجو اینا داشت. این آمده پیش حبیب که عرض کرد که حبیب، دختر علی بن ابی طالب اطمینان ندارند. حبیب وقتی این جریان رو شنید آمد پشت خیام اصحاب، عرض کرد یا ابطال الصفا یا فرسان الحجاز، هم بنی هاشم در آمدن هم اصحاب. حبیب به این بنی هاشم عرض کرد آزاده ها بزرگا ما به شما عرضی نداریم، ما با خودمون زود. شما تو خیمه هاتون دشی برید. بنی هاشم رفتن تو خیمه هاشون. حبیب این اصحاب جمع کرد گفت ابو رافع گزارش داده است که زینب کبرا به عبدالله یه همچیزی گفت، بیاد ما شبانه بریم تجدید بیعت کنیم. آمدن پشت خیام وجود مبارک زینب کبرا، چون وجود مبارک ابی عبدالله با سه دایره این خیمه تقسیم کرد، خیمه زن و بچه این وسط بود، خیمه بنی هاشم که محرم اینها بودن دور اینها بود، خیمه اصحاب که نامحرم بودن دور در دور بود. سه دایره برای این وقت حضرت ترسیم کرد. حبیب با اصحاب آمدن پشت خیام زینب کبرا و سایر زنها، عرض کرد السلام علیکن یا حرائر رسول الله. زینب کبرا از هم درون خیمه جواب داد. حبیب عرض کرد که حاضی اسندت و خلمان کن، حاضی فتسیو و فتنات کن، اینا شمشیرهای نوکران برادران شما، برادر دستور بده شبانه حمله بکن، دستور بده همکنون بتازیم حمله بکن، ما سرسپرده این خاندان نوکران این خاندان. زینب کبرا سلام الله علیها دیگه از درون خیمه جواب داد، دیگه بیرون نیامد، دعا و شکر و سلام کرد و اینا رفتند و شب عاشورا به پایان رسید. اما روز عاشورا السلام علی حسین و علی ابن حسین و اولاد حسین و علی اصحاب حسین. وقتی وجود بارک ازت نفس میکشی از تمام مجاری تیر خون از هر جایی که تیر خورده بود خود گفتن سینه محتضر باید سبک باشه، دست روی سینه محتضر نگذاری، دکمه های پیرهنشو باز کنه، او با آسانی جان بده. خون چشمان متحر حسین ابن علی گرفته بود، حضرت دید سینه سنگین شد، فرمود کیستی؟ جای بلند نشستی، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، طال ما قبله رسول الله. هر که هستی بدان جای بسیار بلند نشستی، جدن پیغمبر این دکمه رو باز میکرد، از زیر گلو تا اینجایی که تو الان پا گذاشتی مکرر بود، حالا ما قبله رسول الله. طول نکشید که صدای الله اکبر بلند شد و یا کبرون بن قتلت و انما قتلو بک تکبیر و تحلیلا، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. هر بردگارا توفیق عزاداری به همه علاقمندان قرآن اطرس مرحمت بفرما، عزاداری را از همه به احسن وجه بپذیر، برکت این عزاداری ها را حفظ نظام ما، حفظ رهبر ما، حفظ مراجع ما، حفظ دولت و ملت و مملکت ما، حفظ جوانهای ما و حفظ این عزیزان قرار بده. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، مراجع مازین، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، پاکستان، غزه، سوریه، یمن و سایر مناطق را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. وحدت و الفت و انسجام اسلامی را در بین همه ما مستحکمتر بفرما. پایان امور همه را ختم به خیر بفرما. شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما. علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. دیون مدیون ها را تأدیه بفرما. بیماران را شفا مرحمت بفرما. مسافران را سالمن به اوطانشون برگردان. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.